ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you, hey.
دارترین جای ممکن رفتم امروز وقتی داشتم شب توی دانتان الی راه می رفتم. تا زدم بیرون سرمایه زد به سرم که ایگنور کردم.
تو منو بلاک میکنی؟ من تو رو بلاک میکنم.
خوابم میاد، مریضم، بکنم سرما خوردم. سردی اینجا، من از سرما نفرت دارم.
تو که نیویورک زندگی میکردی، الان لس آنجلس گرم و آفتابی برات سرد شده؟
آره، ولی من فکر نمیکنم دیگه بتونم اون نیویورک رو دیگه نمیتونم فکر نکنم.
خب
چی؟
داشتی میگفتی دارکترین جای ممکن، یه چیزایی راجع بلاک، آن بلاک، اینا گفتی نه؟
ببین، ما شاید باید شکست رو قبول کنم.
شاید چرا؟ همیشه باید قبول کنیم. اصلا یکی از پایه‌های دموکراسی دیگه. مثلا شما تو انتخابات ببازی، باید سریع بپذیری و بیای به اونی که برده تبریک بگی.
گوره بابای دموکراسی سیاستم کرده بابا، من دارم در مورد قلبم حرف میزنم.
قلبم. حال منو به هم میزنید شما آدمای رمانتیک. چند سالت تو؟
بچه اول خانواده.
میدونی بچه اول خانواده اگه پسر باشه نسخه مردانه مادرش میشه، همیشه یعنی به مادرش میره، ولی نسخه مردونش، یعنی میخوام بگم که اگه تو بچه اول خانواده هستی حتما الان
آقا فهمیدم دیگه، گرفتم دیگه، یکی بدون من خنگ نیستم، تویی که از درون من خبر داری، تو هم که همش توضیح واضحاتی.
فکر میکنه این اولین بار کی گفت توضیح واضحات تو زبان فارسی؟ کلا میگم کی اولین بار این یکی درست کرد؟ کی فکر میکنی؟ یعنی برای اولین بار از این دو تا کلمه کنار هم کی استفاده کرده در تاریخ زبان فارسی؟ بعد شده ضرب المثل.
ضرب المثل نیستش.
چیه پس؟
چه میدونم، ولی ضرب المثل نیستم، توضیح واضحات.
کی بوده حالا؟
کی بوده؟
همین که اولین بار این درست کرده کی بوده؟
چه میدونم. سعدی.
چرا سعدی؟
چه میدونم، به نظر اصطلاح آخوندی میاد دیگه. نه سعدی هم شیخ بوده دیگه، شیخ موزمار و دو درباز و رند شاهد باز مینا.
خیلی از اصطلاحات رایج طلبه ها امروزه اصطلاحی است که عامه مردم هم از آن استفاده می کنند. علا ایها الحال، توضیح واضحات، خلط مبحث کردن و خواب قیلوله برخی از این اصطلاحات است. اصطلاحاتی که ریشه در فقه دارد یا بخشی از گفتار رایج بین طلاب در جلسات درس و بحث طلبگیست.
طلاب گفتی، من یاد محله طلاب مشهد افتادم، پیچ تلگر طلاب تا اون برا. نمیدونم الان چجوریه ولی زمان ما خفن.
حواست هست داری چیکار میکنی الان دیگه؟ نه
ها چیکار دارم؟
حواست هست مرد سبیه چیکار میکنی؟
چیکار میکنی؟
مرد سبیه، تو از دارکترین جای ممکن رفتی به اینکه خوابت میاد نیویورک، سرما، پذیرش شکست، دموکراسی، انتخابات، قلبم، بچه اول خانواده، توضیح واضحات، ضرب المثل، چه میدونم سعدی، سعدی، علا ایها الحال، خلط مبحث، خواب قیلوله، محله طلاب مشهد.
خب
تو هیچ اشکالی داری نمیتونی بینی که یک موضوع تو تا ته نمیتونی ادامه بدی؟ هی داری میپری از این ور میپری اون ور، هی میپری از این موضوع میپری به اون موضوع. اصلا تو نمیتونی یه جمله رو تموم کنی؟
چقدر قور میزنی ها؟ چی داشتم من میگفتم؟
دارک ترین جای ممکن.
دارک چی میشه؟
تاریک.
دارکترین جای ممکن رفتم امروز وقتی داشتم شب توی دانتان الی راه میرفتم. تا زدم بیرون سرمایی زد به سرم که ایگنور کردم.
میگه تو منو بلاک میکنی، من تو رو بلاک میکنم.
گوشی رو قطع کردم. برده ببرش.
اونجوری نیست.
چجوریه پس؟
بیشتر تو مایه‌های بفرمایید برش دارید، قابل شما رو نداره. بفرمایید.
بفرمایید بردارید ببرید لطفاً.
Martinez. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey, quand je chante, j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit, qui donne un son à ma vie, et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu as ce regard dans la glace, qui me ramène à la case départ, là où je suis sorti, me ramène à la soirée du bar, quand on est parti. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, yeah. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby, yeah. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, yeah. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby, yeah. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, hey.
دارکترین جای ممکن رفتم امروز وقتی داشتم شب توی دانتان الی راه می رفتم. تا زدم بیرون سرمایه زد به سرم که ایگنور کردم.
تو منو بلاک میکنی؟ من تو رو بلاک میکنم.
گوشی رو قطع کردم. ملت توی خیابون صف کشیدن جلوی تئاتری که کنار خانه اش است.
جوونن همه.
منم جوونم.
این کامپلکس پیری چیه گرفتی بس؟ همش با جوون تر از خودت میپری، هیچکی بهت نمیگه مرسی برای برخورد عاقلانه‌ای که با مسائل داری، اینجوری شدی.
تو میگی؟ تو گفتی؟ شاید اگه دوبار میگفتی ما الان به جای پیاده‌روی جهت راه حل مسئله‌ای در راستای برگرداندن اونی که قبلا تو رابطه داشتیم، احیای انگیزه‌های اولیه آشنایی، داشتیم کار دیگری جای دیگری میکردیم الان.
سرد نیست برای اینکه تو این هوا این کنسرت این همه آدم وایسی؟ چقدر چی کنسرت چی مگه؟ یخ نمی کنین الان اینا 2 ساعت اینجوری با چه اصلا صفه
ما چرا بیرونیم؟
ما اومدیم راه حل پیدا کنیم، یه راه حل راه بریم راه حل پیدا کنیم برای رابطمون.
ببین اگه با راه رفتن که راه حل پیدا میشد که من با این همه پیاده روی میکنم هر روز با سگم، میدونی خیلی من رو پیاده روی راه حل پیدا هیچ پیدا نمی کنم. باید میدونی اگه که اونجوری بود که من تا حالا باید اونی که از همون پرید بیرون گفت یافتم کی بود؟
نمیدونم. اوگلیدوس، سقراط، ارشمیدس. اوگلیدوس یکی از همینا بود نبود؟
شلوغی جمعیت توی پیاده رو که توی صف کنسرت بودن بیشتر شد. یکی دستش خورد به صورتش، عمدی نبود، عینکش افتاد رو زمین. طرف مزرعه خواهی کرد، وقتی رفت به سمت پایین که عینکش رو برداره بود که فهمید تار میبینه.
چرا تار میبینه؟
اینو در حالی که عینکش رو داشت تمیز میکرد بود.
تار میبینی چون عینکت رو نزدی عزیزم.
نه تار میبینم. و عینکش رو زد و هنوز تار میبینه.
تار میبینم.
هنوزم تار میبینی؟
کجایی تو؟ ببین شلوغه چرا اینجا؟ بیا بزنیم از این پیاده رو شلوغ بریم اون ور. بابا ملت تا بی نهایت سر. اصلا ما نمیدونیم جلو بریم، عقب هم نمیشه رفت. چرا ما گیر کردیم این وسط؟ ببین چقدر ملت صف کشیدن. من یاد صف جشنواره فیلم فجر افتادم میرفتیم اون موقع. من اسلو موشن شدم یا همتون همه چی اسلو موشن میبینید الان؟ کنسرت کی هست اصلا؟
کمقو.
کمه چی؟ فرانسوی هستی شما؟ آریو فرنچ؟ فرانسوی یارو؟
ایز کنیدین.
چرا من نمیشناسم؟
حالا یکی هم تو نمیشناسی دیگه.
چیه مثلا آهنگش؟
او یو نو ایت فم لایک یو نن 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 فم لیت می پلی ایت فور یو.
چرا این داره میره کنسرت با خودش گیتار آورده؟ ما نمیتونیم از توی صفی که توی این پیاده رو برای کنسرت کشیده شده بزنیم بیرون؟
من این آهنگو نمیشناسم. من نیومدم برم کنسرت، من فقط میخوام از این ور برم. ما اومدیم فقط پیاده روی بیرون، موندیم این وسط. یعنی ما دوتایی در سکوت نشسته بودیم چون نمیخواستیم دعوا کنیم. یعنی من میدونستم که راه حلی نیست و نیم ساعت دیگه خداحافظی میکنه و میره، بعد از تو ماشین تکس میزنه که عزیزم منم مثل تو فکر میکنم و فکر میکنم برای جفتمون بهتره که راهمون رو از هم جدا کنیم و روی مسائل مهمتری که الان تو زندگیمون داریم تمرکز کنیم. من کاملا میفهمم و میدونم که تو هم با من موافقی. بهترین ها رو برات آرزو میکنم. ایموجی قلب قرمز. من برای همین بود که من میخواستم نیم ساعت بیشتر پیشم بمونه. بهانه کردم، گفتم حالا بیا بریم بیرون راه بریم یه ذره. بعد که ما اومدیم بیرون، اومدیم پایین اپلا بیرون، دیدیم ملت و پیاده رو صف کشیدن، چه خبره اینجا، این تئاتر این بغل برن کنسرت. یکی ما تو این ازدحام الان گیر کردیم. الانم اصلا مسئله من این نیست که ما الان چه گیر، من دارم میگم چرا من تار میبینم. پس کجا رفتی؟ چشمانش را چرخان، عینکش را به امید اینکه دیگر تار نبیند با لبه کافشنش که کثیف بود پاک کرد. شیشه عینکش بدتر و کثیف‌تر شد. این خواننده فرانسویه، کنسرت داره اینجا.
He's Canadian.
چرا من نمیشناسم؟ حالا یکی رو هم تو نمیشناسی دیگه. چیه مثلا آهنگش؟ Who's the singer؟ تو کجایی؟ چرا خود نیستی؟ صدات هست. Who's the singer؟
Oh, you know it. Fan like you. Fan. Let me play it for you.
چرا این داره میره کنسرت با خودش گیتار برده؟ ما نمیتونیم توی صفی که توی این پیاده رو برای کنسرت گشته بزنیم بیرون. من این آهنگ نمیشناسم. من عینکم افتاد زمین تار میبینم. ها؟ عینکش رو روی چشمش تکان داد، برگشت، نور چراغ برق زرد با خاکستری چشمش رو زد. نور تو چشم افتاد دیگه، یه دفعه نور تو چشم افتاد، یه دفعه تار شد همه چی. دیدی نور شدید یه دفعه نگاه کنی کور میشی، مثلا به خورشید نگاه کنی، اینا میگن به خسوف کسوف، خسوفه کسوفه کسوف، نگاه نکنی، نباید نگاه کنی. برای چند لحظه اونجوری، من الان اونجوری شدم. شبم که هم هست دیگه، خب تاریکه دیگه. کور میگن درست نیست بگی، باید بگی نابینا. کور نمیشه. باشه ولی این همون، ولی این داره، این همون داره کور میشه این یارو. ولی خب حالا همون نابینا، ولی شبم هست دیگه، خب تاریکه. همه این افکار در عرض یک ثانیه از سرش گذشت. وقتی به خودش آمد که دید
اه کجایی؟ پس
گمش کرده، گمت کردم تو این زمین. اه کجایی؟ پس با خودش حرف میزد و زمزمه میکرد، من چرا باز دوباره گم شدم؟ من گم شدم یا اون گم شده؟ الان اون فکر میکنه من گم شدم یا اینکه فکر میکنه خودش گم شده؟ اصلا چرا باید گم بشه؟ خونه ما همین بغله. میزنه تو گوگل مپ، میره پیش ماشینش، میره ماشینش پیدا میکنه، میره دیگه، میره تکس میزنه از تو ماشین که عزیزم دیگه تو جمعیت گمت کردم، رفتم سمت ماشین، الان دارم میرم خونه، 20 دقیقه دیگه میرسم. منم مثل تو فکر میکنم برای هر جفتمون بهتره که راهمون رو اصلا جدا کنیم و روی مسائل مهمتری که الان توی زندگیمون داریم تمرکز کنیم.
Son moi ma vie et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ce regard dans la face qui me ramène à la case départ, là où je suis sorti, me ramène à la soirée du bar où on est parti.
بارون گرفت. من فکر کنم یه چیکه افتاد دماغم اینجا. یه حسی اوه نه نه نه، بارون جدی گرفت، جدی شده بارون. بودو.
مردمانی که در صف کنسرت بودن به سمت سایبان‌های مغازه‌ها هجوم بردند و ناگهان مسیر دیدش روی پیاده رو باز شد و اینجا بود که برای آخرین بار دیدش، تمام قد دیدش. زیر چراغ برق ایستاده بود و نور زرد چراغ برق خیابان رویش افتاده بود. همان لباسی را پوشیده بود که وقتی با هم رفتن تراپی دفتر دکتر آنجا پوشیده بود. موهایش را رها کرده بود و باد داشت آنها را می‌برد. دامن کوتاه کرمش در شب سفید تر می‌زد. با همه تاری چشمش سعی کرد صورتش را پیدا کند. داشت لبخند نمی‌زد، ولی صورتش داشت می‌خندید.
دوباره عاشق شد.
همین که دلش ریخت پایین بود که سوی چشمش کمتر شد. شاید خستم ازر نه؟ فکرم خستم ازر این عصب مصب ها. برم خونه بخوابم. من خونم این بغله. I live right around the corner. من خوابم میاد. من همینجا تو پیاده رو هم میتونم کنار این آدم هم یه ذره بخوابم. نه؟ پیاده رو خیز شده بود و او ولی تکان نمیخورد. دقت کرد و سعی کرد که چشمان او را پیدا کند. چشمانش را دید، برق چشمانش را دید. چشمهایش دستهایش را باز کرده بود و داد میزد:
بیا 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 سوی خود، بیا بیا اینور، بیا من سوی خودم رو بهت بدم، بیا بیا من دیگه تار نبینی عزیزم، بیا بیا من چشمای خودم رو بهت میدم.
و رفت. قدم اول نه، دوم بود که پایش محکم خورد به جدول و با صورت افتاد روی آسفالت خیز خیابان و دیگر هیچ چیز ندید. میشنید صدای مردم، صدای ماشینا. مردم که میخواندند را میشنید، با هم شوخی میکردند. میشنید ولی نمیدید. یک آن زمان ایستاد و او دیگر نمیدید. سعی کرد بلند شود ولی نتوانست. دو دست از پشت او را گرفتند و فرانسوی چیزهایی گفتند و بلندش کردند. نه، دیگر اصلا نمیدید. آرام به یکی از آنها که کمکش کرده بود گفت: نمیبینم. I can't see. طرفم که فهمید با یک نابینا طرف است گفت:
I'm sorry. Let me help you.
و تلاش کرد و او را به سمت سایبان در پیاده رو ببرد و زیر سایبان که باران بود نخورد. قدرت حرف زدنش از او گرفته شد. دیگر نتوانست کلمه بگوید. میخواست حرف بزند ولی نمیتوانست. باز خوبه میشنوم، با خودش گفت. اگه هم کور بودم هم کر خیلی ناجور میشد. من چرا یه دفعه کور شدم؟ با خودش گفت و هرچقدر سعی میکرد تا بتواند به آدمهای اطرافش بفهماند که همین الان و وقتی داشته او را زیر چراغ برق میدیده ناگهان کور شده، نمیتوانست. کلمات در ذهنش شکل میگرفتند. او به زبانش دستور میداد که بیان کنند ولی زبان اطاعت نمیکرد. حتی نمیتوانست داد بزند. آدمها آرام آرام حرکت کردند و او در میان جمعیت به سمتی هل داده میشد. ناگهان یاد تلفنش افتاد. میتونم زنگ بزنم بهش بگم کور شدم؟ دیگه بیا من پیدا کن. یعنی اصلا میاد؟ این البته این که من دیدم، من چش بینایی داشتم با من به هم میزد. حالا بفهمه نابینا شدم دیگه حتما میذاره میره. از کجا میدونی میذاره میره؟ شاید اصلا چون اینجوری شده بمونه، دلش بسوزه بمونه تا آخر عمر، دستتو بگیره ببره اینور اونور. مردم او را به داخل سالن کنسرت بردن. تلفنش را درآورد ولی چون نمیدید نمیدونست باید چیکار کنه. یک شماره ای دام حفظ نبود. بعد از اینکه کمک میگرفت ولی نمیتونست حرف بزنه. یکی دستش را گرفت و بردش وسط جمعیت. میخواست بنشیند و گریه کند ولی دیگر دیر شده بود و جای نشستن نبود. مجبور بود بایستد. همانطور ایستاده گریه کرد، آرام زمزمه کرد: املک. و اینجا بود که ناگهان صدایش دارم داد زد
و شروع کرد با بقیه پریدن. پیراهنش را درآورد، پرستاد به هوا و
parid. Don't rock. sont my soulmate. À la Daily Mary J. Bly Glamorous. Ton style et ton charme, t'es fabulous. Finis pour un mec à dame, baby, baby. Si tu savais comme je baby, baby. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Et puis tes jambes glissent sur la bande, mais je lève la tête. Deux vies, deux voix qui se rencontrent. Deux histoires qui se racontent. Une chanson pour le dire. Y'a les mots, les images pour le décrire.
دیگه تو جمعیت گمت کردم رفتم سمت ماشین. الان دارم میرم خونه 20 دقیقه دیگه میرسم. منم مثل تو فکر میکنم برای دو نفرمون بهتره که راهمون رو از هم جدا کنیم و روی مسائل مهمتری که الان تو زندگیمون داریم تمرکز کنیم. من کاملا میفهمم و میدونم که تو هم با من موافقی. بهترین ها رو برات آرزو میکنم.
ابجی به فتحه الف و سکون به و کسره جیم اسم مادر بزرگی من بود. ابجی همیشه میگفت عشق کورت میکنه. و حالا این In my mind.
In my mind.
سلام، من کامبز حسینی هستم و این یک پارادوکس زنده دیگر است. این یعنی ما الان زنده در خدمت شما هستیم. چیزی به 11 شب تهران نمانده و ما تا 12 یعنی تا نیم شب از لس آنجلس گرم و آفتابی که الان دیگه من واقعا یخ زدم اینجا نشستم در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 9 آذر است و شما می توانید تا انتهای این برنامه تلاش کنید که با ما تماس بگیرید، بیاید تو برنامه، حرفتون رو هر چی هست بزنید، حرف داشته باشید که بیاد بزنید، حرف حسابتون رو بیاد بزنید. ما بر اساس آن یک عدد قطعه موسیقی به شما تقدیم میکنیم که از نظر ما موسیقی متن زندگی شما در آن لحظه است. میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم شما تلفن بگذارید تا ما به شما زنگ بزنیم، از خجالت شما بیایم بیرون. من شماره تلفن این برنامه رو بگم: 20420 نوشتی 221 2420 221 122 454 2420 221 122 454. تماس بگید. شهرام در استودیو پراگ هست، اونجا گوشی رو برمی‌داره میگه الو. شما میتونید با شهرام حرف بزنید. شهرام آدم خیلی خوبیه، خیلی بچه خوبیه، من خیلی شهرام دوست دارم، کلا انسان خوبیه و الان هم اونجا نشسته داره ممنون کام میکنه و خجالت داره میکشه. شرم چطوری حالت خوبه؟
سلام همگی، سلام کام میشن، تو خوبی؟
قربانت برم. چطور بود هفته؟ شرم چیکار کردی؟ راستش بگی.
هفته سردی بود ولی خب همه چی خوب، خیلی
سرد شده اونجا، خیلی
اینجا سرد، برف اومد، سرد بود و ولی خب خوب بود.
ببین اینجا هم اینقدر سرد نیست، من یه ذره لوس هم هستم، میدونی من همیشه سرمایه بودم. من
فکر میکنم یه کمی نمک و فلفلش رو زیاد میکنی دیگه اینگه سرده. چون
نه آخه سرمایه، نه آخه سرمایه هم هستم. بعد مثلا من یه چند سالم اصلا توی منطقه خیلی گرمسیر زندگی میکردم، بعد فکر میکنم دمای بدنم اینجوری شده.
آره دیگه عادت میکنی، ولی روزا آره. گرمه اونجا احتمالا بدنم آره تعجب میکنه، روز گرم شب سرد.
بله بدن من که کلا خیلی وقت تعجب کردم کلا که اصلا میگه چیکار داری میکنی با من.
ولی کام ببین یه سیمم این داستانو داشتم میشنیدم و تو فکر کنم این آقای دو هفته پیش وسط زمین آسمون
هوا بود،
همینجور مونده بود
و الان هم که دختره گذاشت رفت
آره و داره تار میبینه و آره. همینجور تو فکرم که قراره چه اتفاقی بیفته، ولی ازت
خواستم منم همینجور
نکشش یا
منم نمیدونم، هر هفته یه نگاهی میندازم ببینم که چیکار چه بلایی میتونم سرش بیارم.
آره بیچاره رو خلاصه آره.
هر دفعه
تو سرما تو بارون و این ور اونور، ولی خلاصه میگشت.
البته مژده بدم که شما میدونید، همه میدونیم که زندگی اینجوری نمیمونه.
بله بله. و یه چیز دیگه من در مورد شنونده ها بگم، خیلی شما رو گرفتیم ولی خب من به نسبت شماره های قدیمی تر که منتظر بودن که یعنی منتظر بودن که بهشون تماس بگیریم، قبلا شماره گذاشتن.
آره نوبتی میخوام رعایت کنم،
نوبتی دارم شماره ها رو میگیرم و بچه‌ها میان توی بچه‌ها شنونده ها دوستان خوب کسی که ما رو میشنوه،
نه اون بچه‌ها دیگه،
آره میان توی برنامه. الانم یه شنونده داریم، اول نمیخوام موزیک به خودت بدی، بریم شنونده رو بگیریم.
آره؟ نه بریم. آره بابا نه آره. چه خبره؟
خیلی موزیک دادی به خودت اول من.
نه آره اولش خب خیلی هیجان زده بودم، الان دیگه افتادیم رو دور کار و زندگی.
آره
کیه اسم شنونده؟ چیه؟
خانم نگار.
خانم نگار، خانم نگار چطوری عزیزم، کجایی؟
سلام.
سلام چطوری حالا تو؟ بله بله صدا شما میاد، صدا من میاد.
مرسی. بله صدای شما میاد، خوب هستیم.
قربان شما. شما کجا تماس میگیرین؟ یعنی ما به شما زنگ زدیم؟
من از بله شما به من از به هلسینکی زنگ زدیم.
آه تو اون نگار، تو اون نگاری، ما اونجا بله، توی کلاب هاست با هم دیگه داستان داریم. بله
اونجا... بله
بله بله بله من در جریان شما هستم. حرف حسابت چیه حالا؟ اینجا چیکار میکنی؟ حرف حسابت چیه؟
حرف حساب من راستش الان حرف حساب خیلی شیرینی ندارم که بگم، ولی
تلخه.
آره الان من فقط یه چیزی که توی ذهنم خیلی میچرخه این روزا اینه که واقعا آدم یه موقعهایی توی زندگیش یه چیزایی که فکر میکنه چقدر ازش میتونه دور باشه، ولی یه هویی میفتی توی همون چالهی که فکر میکنی خیلی ازش دوری. من تقریبا دو هفته یا سه هفته است که فهمدم خواهرم با بیماری سرطان داره مبارزه میکنه.
خیلی متاسفم عزیزم، متاسفم. میدونم منم یکی از دوستای نزدیکم یعنی باش این اتفاق افتاد و در جریان این که اطرافیان خصوصا خواهر آدم باید خیلی سخت باشه. حالا باید ولی خب روحیت حفظ کنی دیگه ها.
آره دقیقا دارم همین کار رو میکنم، فقط واقعا آدم تا وقتی توی این شرایط قرار نگیره نمیدونه که واقعا من نمیدونم که باید چی کار کنم، چه چیزایی رو باید بهش بگم، چه چیزایی رو نباید بهش بگم. یعنی یه مکالمه ساده تلفنی ما الان خیلی سخت شده
توی این شرایط،
ولی خب من مطمئنم که یعنی به هیچ چیز بدی فکر نمی کنم، مطمئنم که خیلی خوب میگذره این دوران، فقط یه
ذره
دوران سختی
بگذاره. آره و نزدیکین به هم؟
خواهرم هلند زندگی میکنه تقریبا. آها. خیلی دور نیست ولی آره.
خب اونم سخته دیگه، مثلا هی باید شاید بری بیای نه؟
آره من خب در حال حاضر اصلا خودم هم امکان این که برم ندارم، من یه سگ دارم که نمیتونم بذارم برم، ولی مامانم میره پیشش برای این درمانی که در پیش رو داره. مامانم قراره که بره پیشش و آره میگم اصلا یه خلاییه، یعنی من واقعا نمیدونم که
میفهمم. عزیزم خیلی متاسفم که تو شرایط سختی هر تو زندگیت هستی و امیدوارم که حال خواهد هرچی سریعتر خوب بشه. من یه آهنگ به تقدیم میکنم و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشی و بازم ببینمت همینجوری شاداب و قوی و اینا باشه.
ممنون، مرسی،
مراقب خود باش.
T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes et tu m'aides. Tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand c'est, quand est-ce que tu y penses,
خب. quand c'est, دوستان عزیز خیلی خوشحالم که با برنامه پارادوکس هستید. این برنامه لایو از رادیو فردا پخش میشه. ما این هفته در این برنامه در ادامه این بحث نگاهی اجمالی داریم به رامش، خواننده صاحب سبک ایرانی، و به احترام سالگرد فوت ایشون که 8 آذر است تهیه شده این برنامه. علی کاظمیان که قبلا هم اومده بود تو این برنامه و راجع به گلپا صحبت کرد، اگه یادتون باشه، برگشته. ایشون کارشناس اموری است که ما از اون اطلاعات کمی داریم. ما هر چی اطلاعات کمی داریم میگیم علی کاظمیان میاد و توضیح میده بهمون. الانم میریم به گفتگویی که من با علی داشتم دیشب در مورد خانم رامش. شهرام. دوستان عزیز دوباره سلام عرض میکنم. ما امشب آقای علی کاظمیان رو آوردیم دوباره در برنامه که خیلی خوش آمدید علی آقا.
ممنون.
و ایشون رو قبلا اومدیم راجع به گلپا صحبت کردیم. علی آقای کاظمیان راجع به مسائل اطلاعات داره، ما نداریم. برای همین وقتی ما به مواردی میخوریم که اطلاعاتمون کمه، به علی آقا میگیم که اطلاعاتمون رو بیاد بیشتر کنه. امشب علی کاظمیان اومده که ما رو با خواننده این آهنگ بیشتر آشنا کنه. مناسبت هم داره، میگم براتون. برو که رفتیم. بخونم دیگه. همونجوری که فهمیدید ما میخوایم راجع به خانم رامش صحبت کنیم. علی آقا خیلی خوش اومدی دوباره به برنامه. و چطور بود این هفته گذشته زندگیت؟
ممنونم. هفته گذشته طبیعتاً دنبال کردیم و یاد خاطره‌ها کردیم و خانم بیتا فرحی در گذشتن خیلی عجیبه، اصلا انگار میگم پرونده هامون بسته شد.
پرونده هامون که بسته نمیشه، اون فیلم آره، ولی منظورید که آدم‌های زیادی از اون فیلم الان در میان ما نیستن، ولی اون فیلم یکی از ماندگارترین، هیچ وقت پرونده هامون بسته نمیشه.
بله، منظور که مسافرین یا مثلا پیام آوران اون کار. البته آقای اسدالله یکتا هنوز هستن، یکی از اون کوتاه قامت ها بودن.
بله، کوتاه قامت درسته بگی آدم؟ چی باید بگی؟
نه درسته، آره
درسته. بله. امروز پنجشنبه 9 آذر است و ما در مورد خانم رامش میخوایم صحبت کنیم، به خاطر اینکه ایشون الان سالگرد فوت ایشون در دیروز است، یعنی 8 آذر فوت کردن، درسته؟
بله دقیقاً.
بفرمایید.
عرضم خدمتت که خانم آذر محبی ملقب به رامش یکی دیگر از سردمداران موسیقی پاپ، یک صدای بسیار مجزا و زنانه و با یک شخصیت خیلی خاص و
یعنی چی خاص؟
خاص یعنی از نظر آرتیستی دارم میگم. یعنی ببینید خب به هر حال
بگو ببخشید من ADD دارم، امکان داره بپرم تو حرفت؟ نذار، آره نذار
ADD چو ADD
ببینم خوشش شد، نذار بپرم تو حرفت، بگو.
این که خاصه خب از نظر واقعا روحی هنرمندانه و یه مقداری هم شاید از دور بشه گفتش که منزوی، منتها انزوایی خیلی خودخواسته. یعنی ایشون خب بعد از انقلاب مثل بعضی از همکارا میتونستن ادامه بدن، کار کنن، آلبوم منتشر کنن، کنسرت بگذارن، اما خیلی خودخواسته بوده و یه دلیلی هم داشته.
میدونیم چرا؟ آره دلیلش
بله، یک دلیلش این بوده، گفته که موسیقی در واقع ایرانی صدای زن وقتی که خب ممنوعه
واقعا برای این یه دفعه.
بله.
بعد برای اینکه قسمتی از زندگی آرتیستای مثل ایشون که یه بعد انقلاب مدت ایران موند، بعد اومد بیرون،
من فکر کنم همزمان هم
بله. آره از راه ترانه خوانده، خب همش خواننده بود. رامش بابا گنده بود دیگه قبل انقلاب،
طبیعی. نه بله بله
دوام. کیا بودن مثلا؟ گوگوش بود و
گوگوش، رامش، خانم بتی، نسرین،
بله،
فرشته،
مشافرین،
بله بله اینا،
شوره،
خانم لیلا فروهر،
لیلا فروهر،
هر کدوم یک صدایی داره،
هر کدوم. بعد منظورم که خانم رامش هم روی جلد مجله های جوان پسند بود همیشه و با تیپ خاصی، موهای خاصی که داشت،
فرفری
آدم فرفری.
بله.
یه آدم خاصی هم بود، آهنگای خاصی هم میخوند، همین رودخونه ها و رودخونه ها. این بله. شعرش مال آقای فکر کنم بهمنی باشه، نه
حبیب؟ بله بله
بهمنیه،
بهمنی بله.
آره بعد شعر بهمنی رو خونده، یعنی منظورم این که من چی میگم، بهمنی واقعا شاعری بود برای خودش، شاعر قابل احترامی نیست، بهمنی هست دیگه قطعا هست،
طبیعتاً بله
طبیعتاً هست. بعد میدونی که اسمش چجوری شده رامش؟ برای اینکه اسمش که خانم، اسم اصلیش هست آذر،
آذر محبی،
آذر محبی بله. تهرانی
بله. آقای عطاءالله خرم در واقع ایشون رو به نحوی میشه گفت کشف میکنه.
البته یه روایتی هم هست که میگن داوود پیرنیا بنیانگذار اون برنامه گلها. بله. این اسم رو براش انتخاب
کرده. دقیقاً
همین واسه
چون برنامه گلهای صحرایی ایشون آغاز کردن و یک کاری مثل پرستوها رو خوندن تو همون حال و هوای گلپا هست دیگه، ارکستر گلپا.
پرستوها کدوم بود؟ پرستو جان.
بله بله
آره پرستو اینه. آره. اینه ببین
آره مثلا صدا، مثلا صداهای خانم سیما بینا و تدایی میکنه.
آها بله بله. اینجوری اینجوری آه بله بله. چه سالیه؟
این همون اول دهه 40 بود، باشه 43 چه شد.
پرستو جان، پرستو جان، کجا رفتی بهاره بهاره بهاره، درخت یار درخت یار گل کرده دوباره، بهاره بهاره
چه زیبا. میگه پرستو میگه چرا رفتی بهاره؟ خب پرستو بره دیگه،
عاشق پرستو شده. پرستو
آره،
اون موقع هم پرستو
این پرستو نبود، اون پرستو بود. الان پرستو خطرناکن. خب این راجب گلهای بیابانی میگفتی، گلهای صحرایی. گلهای صحرایی و پرستو.
دقیقاً بله. ولی خب بعد دیگه جاز موسیقی پاپ میشن و ویژگی صداشون خب یک صدای خیلی پرحجم، صدای دقیق و
صدای دقیق یعنی چی؟
دقیق یعنی که همون جوست، یعنی خیلی درست میکنه و نحوه
نوتو میزد
درست کلمات. بله بله بله. و به هر حال رامش میشن و مخاطبین خودشون هم پیدا میکنن.
بله
دقیقاً.
میتونیم بگیم که مثلا اگه اون موقع گوگوش نمبر وان بود و شماره یک بود، مثلا رامش میشه شماره چند؟
اینا موازی هم بودن. یعنی من احساس میکنم
رقابت یعنی داشتن؟
حتما بله. بله بله، یعنی هم رقابت داشتن، منطقه سبک در واقع ارائه کارشون با هم فرق داشته. خانم رامش در واقع حالا خیلی جالبه، من داشتم فکر میکنم
خانم رامش سال 25 دنیا آمده، یعنی همسن بله. سالای خانم گوگوشه. من خانم گوگوش نمیدونم که دنیا
خانم آمده. گوگوش 29 هستن.
29؟
بله بله.
هم سن سال یه نسل.
مثلا خانم گوگوش خب چهره خیلی به میمی که زیادی داره چهرهشون، یعنی اصلا عطا عطوارای خیلی خاصه.
نه اون خب پرفورمره از بچگی رو صحنه بزرگ شده و آره.
خانم رامش مثل باستر کیتون میمونن. آره. چهره خیلی بد اما در این حال یه شخصیت خیلی بیپروا. و الان یه خاطره ای داشتم من میخونم.
چرا میگی بیپروا؟
بیپروا منظورم که خیلی نترس و جدی و حتی داشمشتی.
داشمشتی.
آره یعنی من یه خاطره ای
تو دیده بودی خانم رامش؟
هرگز.
هرگز. این اخباری که به ما داره میدی از کجا داری میاری؟
از خاطرات همکاراشون و یه کتابی هم من داشتم میخونم، یار دبستانی من آقای منصور تهرانی.
او.
بله ترانه‌سرای معروف. یه بله. خاطره خیلی جالبی از کار با رامش قید کردم، حالا میتونم یه بخشش رو بخونم اصلا.
بخون آره خاطره رو بزن.
از دیگر خاطرات من و رامش، بعد از ضبط یک ترانه در استودیو پاپ ساعت به 4 صبح رسیده بود. آذر خانم هوس کله پاچه کرد. با BMW 2000 شکلاتی رنگ ناصر، احتمالا ناصر چشم‌آذر. رفتیم گل پایگانی، سر پیچ شمیران که بعد از پل امیر بهادر بهترین بود. رامش سر هر ضبط کنیاک هنسی می آورد با خودش. بقیهش رو بردیم اونجا، یک عده کلا مخملی نشسته بودن. هیچ کدوم از ما رو به جا نیاوردن. ارد دادیم و نشستیم. کمی دیر شد. آذر از روی میز دازد. پس این پاچو بنوگوش ما چی شد؟ من و ناصر هی میگفتیم ایس. آذر ولکن نبود. چشم و زبونم یادت نره. چند کلا مخملی برگشته بودن و بر به ما نگاه میکردن. کله پاچه اومد. کله پاچه با کنیاک آذر خیلی میچسبید. آذر دوباره داد زد. 4 تا چشم دیگه. من و ناصر هم میخندیدیم هم هرس میخوردیم. بابا ساکت باش. آخه چشم کمه. آقا 4 تا چشم دیگه. میدونستیم آذر آخر یک کاری دست ما میده. حساب کردیم و راه افتادیم. خدا مخملی ها که 3 نفر بودن هم بلند شدن دنبال ما. پیش خودشون گفته بودن عجب تیکه ای بلند کردن این دوتا بچه سوزور. آذر گفت ناصر سویجو بده من بشینم. نشست و راه افتادیم. توی خیابونای خلوت تهران ما به سرعت میرفتیم و آقایان جاهلان به دنبال ما. حالا بقیه‌اش اینه که پیش در پیش میرن و خلاص.
یعنی میخوام بگم یک کاراکتر خیلی مستقل و قوی زن ایرانی.
بله بله
اون زمان
نترس و آره نترس و خیلی بیرو درواسی و
بیرو در
جدی
و... بوده.
بله بله.
شایعاتی هم بود که ایشون همجنسگرا هستن.
شایع نبوده، گویا بودن اصلا گرا...
من نه. گرایششون. من خودش که هیچ وقت نبود.
هرگز نه، ولی نه. خب همکاراشون.
حتی اون زمان ایران هم واقعا اگر می‌خواستی که بیای همچین چیزی رو اعلام کنی یک یا انقلاب می‌شد.
بله.
یا اعدامت می‌کردن یا
نه اون موقع هم خب چیزکی محسوب تا نگوین چیزکی مردم نگوین ولی خب
ولی خودش هیچ وقت مثلا از نقل قولی از ایشون در مهمانی جای همین دوستایی که میگی باشون در ارتباط دوستای خانم رامش اینا هیچ وقت مثلا به اونا میدونستان.
نه ولی خب خودشون هم اصل یعنی اهل گفتگو نبودند. یعنی ما گفتگویی از خانم رامش
یعنی مصاحبه به من
بله.
چند تا من دیدم آنلاین یه جایی اینور اونور ولی زیاد نیست. راست میگی به تناسب کریری که داشته خانم رامش خیلی کم حرف زده. کاراکتر جالبه، یعنی با اینکه مثلا دیوا بوده دیگه، یعنی مثلا زو خانمایی بوده که خیلی معروف سوپر استار بوده زمانی برای خودش و اینها، ولی از یه جایی بعد تصمیم میگیره که از صحنه دور بشه، از اسپاتلایت بیاد بیرون.
دقیقا. بله.
آره خیلی قابل احترامه به نظر بله. من کسی که زندگی رو انتخاب میکنه و فکر میکنه که مثلا اسپاتلایت همه زندگی نیستش.
بله این روحیه آرتیستی هم هست البته، یعنی واقعا حالا روحیه هنرمندانه میشه گفتش که یک روحیه خاصیه که این روحیه رو مثلا وکیل نداره، پزشک نداره،
بله.
کابینت ساز نداره.
بله. واقعا حالا بی احترامی به کابینت سازا نمی‌کنی.
نه روحیه خاصه، شاید
وکلا میتونی خوش بدیم.
آره.
نه.
من آره. نه حتی بین خانواده در واقع کسی بله. که کار هنری میکنه خب شاید اصلا یک کاریکاتوری بود کامبیز خاطرم هستش که یک برج رو نشون میداد ساعت 3 نصف شب، همه چراغا خاموش بود، یک واحد فقط چراغش روشن بود و نوشته بود آرتیست، یعنی اون بیدار اون ساعت. آره دیگه، حالا یک ویروسی هست به هر حال، ولی خب این خاصیت هنرمندانه رو خانم رامش داشتن، چرا که ایشون خب به هر حال ساکن لس آنجلس بودن و طبیعتا خیلی از خیلی از هنرمندا و آهنگسازا ترانه‌سراها دوست داشتن باشون کار کنن. خیلی به ندرت، خیلی به ندرت، مثلا ایشون بعد از مدت کاری خوندن به اسم از نو، کار شهریار قنبری. که بله بله،
یه دونه ویدیو از این هست در چیز یوتیوب،
بله،
که این شهریار قنبری یه اینتروی میده.
بله
میخوای گوش بدیم اینو اینترو
رو؟ کمال میل. بله
چیه چه تاریکه همش و ملت نشستن منتظرن که
بله
خانم رامش بیاد رو استیج، بعد این نور خیلی کمی رو استیج افتاده و
خانم ها، آقایان، همسفران، هر صدایی که محرم خلوت ما نیست، هر صدایی که صدا نیست، از دنس بهترین ترانه ها نیست، اگر تو شاید صاحب نام باشد، اما هر صدایی حقیقت ترانه ها نیست. امشب ما چه دیر به تماشای ضیافتی آمدیم که صاحب خانه‌اش بزرگ بانویست از جنس ترانه های ناب سرزمین من و تو، صدایی که مثل هیچ صدایی نیست، صدایی که از جنس شناسنامه ترانه نبین ایران زمین است، صدایی به رنگ فیروزهی ترین آسمان وطن، صدایی از جنس مخمل خواب رها شدن، صدایی به سادگی گفتن، صدایی به تازگی شکفتن، صدایی به وسعت پرکشیدن، صدایی به عطر کوچه باغ خاطره ها. نخستین دوستت دارم ها، بگو مگوی دستایی که از نماز عشق برمیگردند، تا روزی دیگر به ناگزیر از قصه لبهای اخبسته بخوانم، صدایی پر از بوسه، صدایی پر از لبخند، صدایی پر از گریه. من این صدا را خوب می‌شناسم، از آواز ترانه خانه تا هنوز و همیشه. کار من و او دیروز نگونه بود، غریبه بود، از خودم بدم میاد بود، خواب خوب من بود، قصه لبهای یخ بسته بود و بر پراز همه نماز بود. اما در این قربت غریب عید صدا مبارک است که همیشه جاری است و از نو سرکشیدن نفسهایش عشقی دارد. خانم ها، آقایان، و صدایی که مثل هیچ صدایی نیست، صدایی از جنس مخمل خواهش، نوازش، رامش.
عالیه، یعنی شهر قمری بی نظیره. 2 دقیقه و 42 ثانیه این چه اینتروی داد
دیگه، واقعا باید ساکت بود.
ببین چرا بهش میگن صدای مخملی داشته.
بعد
صدای مخملی یعنی چی؟
خب خیلی حسی و انتزاعیه دیگه. اتفاقا یه ترانه‌ای هم آقای قمبری سرود به اسم عید صدا مبارک که من بیت اولش رو میخونم که خانم رامش اجرا کرد. ساکت من، عید صدا مبارک، وقت خوش ترانه ها مبارک، در این شب بی شعر و بی ستاره، صدای پا، صدای پا مبارک، عید صدا مبارک، دوباره ها مبارک.
یعنی عید صدا یعنی چی؟
یک نوع در واقع خیر مقدم مجدد به خانم رامش.
برای اینکه این بعد از سالها یه دونه کنسرت داد.
بله بله.
خارج از ایران. کجا بود؟
الی بود. قرار بود که با آقای داریوش هم باشه ولی خب
به هم خورد و چی ماجراش میدونی؟
خیلی خلاصه گویا به هر حال با کنسرت گذار دقیقه 90 مشکل پیدا میکنن آقای داریوش و آقای داریوش حاضر نمیشن روی صحنه و خانم رامش خودشون ادامه میدن.
یعنی تماشاگرش اومده بود برای داریوش، داریوش نرفت استیج؟
نرفتن.
الان فکر نمیکنم این کارو.
حالا به هر حال ولی خب حالا چه مناسباتی بوده و اما خانم رامش به روایتی
سر داستان همین چمق پیش یاد که یکی از کنسرتاش رو فکر کنم لندن گفتن که تروریست اتک قرار داده میشه
که خب آره حکایت دیگری بود. آره. اما بعد از اون کنسرت هم خانم رامش باز ترجیح داد که به
نه منظورم که حکایت دیگری بود ولی اون چیز شد اومد کلی هم محترمانه مردم توضیح داد و
چون چون این سابقه ای بوده احتمال. آره. اما خب بعد دیگه خانم رامش ترجیح دادن که باز به همون خلوت خودشون.
میدونی خلوت ایشون در لس آنجلس کجا بود میدونی؟ برای اینکه ما تو این شهر باید بدونیم نه آخه. مثلا یه جای زندگی میکرد، یعنی منظورم اینه که کار زندگیش چی بود؟
ایشون متمول بوده. بله بله، یعنی اصولا حالا از این نظرم خب نیازی به اینکه حالا بخواد هر کاری داشته باشه نداشتن، ولی خب انظر حتی آقای فرزین فرهادی که آلبوم معشوق همینجاست و با ایشون کار کردن تعریف میکردن که خودش رغبتی دیگه نداشت که کار بکنه.
این آلبوم از یه آهنگ بذارم ازش
من بله آره. بله.
از معشوق مال با مال چه سالیه؟
این 2001.
این فکر کنم آخرین کارهای فرامشه که اومده بیرون یا بعد از این کار داده؟ اینم با داریوش آقای اصلانی است. آقای داریوش
خیلی کار آبرومندیه، یعنی
آبرومند، یعنی قبلش آبرومند نیست.
نه کسی که حالا مثلا گوشش یه مقداری کمتر صدا میکنه به حتی مثلا خیلی کلی میگن موسیقی لس آنجلس، خب این محصول لس آنجلس دیگه.
کی ساخته این آهنگ رو؟
آقای فرزین فرهادی کلی. بله بله، محصول اینشون.
اسم این آهنگ چیه؟
از دل سلامت میکنه.
از دل سلامت می کنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم هر جا که هستی حاضری از دور در مناظری شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم چون یاد نامت می کنم ای با منو پنهان شده از دل سلامت می کنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
خب این از این راجبه این آلبوم بگو.
این آلبوم کل شعرهای مولانا است که خیلی اون به اصطلاح موسیقی فیوژن میگن.
خیلی سرستا که اومد بیرون یادم اون موقع
سرستا خیلی خوبی کرد. بله یعنی اصلا خیلی
تو دوست داری این آلبومو؟
به شخص بله بله و الان دیگه 20 سال میگذره همچنان گوش میکنم و ازش محصول برداشت میکنم.
محصول برداشت میکنم. آره. خب حالا برسیم به همین خانم رامش رو اگه بخوایم آروم آروم بیایم بالا. بیاد حالا در مورد توی ایران پس اون گفتید برنامه گلها بود
درسته،
بعد کی ترکوند توی ایران؟
ایشون اصولا خب یک اثری داره به اسم زائر.
آها،
یعنی این دیگه واقعا یه امضاییه که
اصلا
یعنی...
من به خاطر درست. من اون آهنگ محبوب منه بل. ما این برنامه رو داریم درست میکنیم برای رامش، من به خاطر اون آهنگه زائر که من بل. یعنی من اگه مثلا توی 100 تا آهنگ برتر ایران رو اگر بخوام انتخاب کنم این مثلا شماره 20م 21مه برام.
طبیعتا نه واقعا آره. یه قله ای در واقع که
آره.
خب ترانه آقای محمد صالح علا و موسیقی ناصر چشم‌آذر.
چقدر جالبه که محمد صالح علا گفته ترانه‌ش. نه
خب آخه ایشون هم آدم واقعا
جالبیه. بله من دوست دارم سال علا رو.
دقیقاً بله. ولی خیلی یعنی واقعا آدم وقتی این کارو گوش میکنه نایب و زیاره میشه اصلا و حاجت میگیری.
من دوست دارم همه‌شو بذاریم، برای اینکه واقعا دوست دارم این آهنگ رو.
اینا باید بلند اصلا.
آره باید بلند گوش کن.
به به شمونو هر از گاهی ضد عفونی بکنیم.
ببین هر روز زمین دور میبره رو رنگین کمون سر رو میخوریم یا ای پایین دوباره
شوخی هم نداره. یعنی آره این کارو میکنه و تو رو مثلا میبره واقعا اون رنگین کمون.
شعرش گفتی آقای سال علا. بعد مضمون شعرش چیه؟
چیز یک طلب و یعنی در واقع عرضه و تقاضا نمیدونم یعنی واقعا نمیخوام زیاد معنویشم بکنم. یک نیاز، حالا صحبت هامونم شد. آره. در اوج تمنا، در اوج خواستن نمیخواد، در اوج تمنا نمیخواهد. آره. یه همچین مضمونی رو تداعی میکنه. یک کنسرتی آقای مانی رهنما 10 سال پیش در تالار وحدت داشت و این کار رو اجرا کرد.
مانی رهنما بابک بیات.
بله بله. و قبلش گفتش که من اینو تقدیم میکنم به خواننده اصلیش که زن هست. بعد یک مکسی کرد گفت اسمشو اصلا میگم، خانم رامش.
به ما چقدر وضعمون خراب، اسم یارو رو رسیدیم.
ولی کامبیز سالون ترکید از آره تشویر تالار وحدت. آره و میتپه دیگه. این در یک نبضیه که اصلا آخه صدا رو واقعا
آخه میدونی چرا؟ به خاطر این که یک قسمتی از بله یک قسمتی از رامش این خاطره اون سوپرستار متفاوت آن زمانه که ملت میدونی لباسایی که میپوشید مد میشد،
خاطره جمعی اینا ثبت شده.
آره ثبت شده و واقعا اصلا نیازی نبود که شاید رامش، اگه رامش حتی از ایران میومد بیرون هیچ وقت هیچ کاری هم نمی کرد، باز هم همیشه به نظر من جایگاه خودش رو میداشت.
طبیعتاً
جایگاهی که الان داره. طبیعتاً. چه جایگاهی داره رامش؟
جایگاه در واقع خب ببین اون چیزی که در رابطه با موسیقی پاپ وقتی که خب صحبتش میشه شاید همون اول خیلی موضع بگیرند یا مثلا گوش نکنن، ولی یک نمونه برای این که وقتی که همین زائر رو که الان با هم شنیدیم کسی که یه مقداری یعنی واقعا نه اصلا یه گوش حتی بدون سابقه مثلا موسیقایی اینو میشنوه و جذبش میشه و به جای درستی آدمو میبره.
بعد ببین ژانرهای متفاوتی رو امتحان کرده
طبیعتاً. بله
و خیلی به نظر من پولارایز از این نظر.
آره منعطفه، خیلی منعطفی داره
ژانره.
در رابطه با شخصیتی که صحبتش کردیم، یعنی گفتیم شخصیت خاص،
بله.
یک کنسرتی هست فکر کنم دهه 50 سال 55 56 جشن تلویزیونه. ایشون خب برنامه داره، مجری برنامه آقای نوذر آزادی قاطبه.
آها
بله ایشون
خب به سن من نمیخوره،
معرفی میکنه. و خانم رامش خیلی دقیق و خیلی جدی از ایشون میخواد که باهاش بخونه و برقصه. ایشون مقاومت میکنه، یعنی فیلمش هم هست. خانم رامش اصلا کوتاه نمیاد و موفق میشه.
بله.
و آقای نوذر آزادی چون که رقصیدن، ولی همون جدیتر که صحبتش کردن،
من احساس میکنم رامش از اوناست که اگه الان بود میتونستیم قشنگ بشینیم با هم دیگه آبجوی بخوریم، شرابی بخوریم، صحبت کنیم. بله. و حال میداد. از اون آجور آدم هاست.
آره این شخصیت اون جذاب، اون جذابیتی. آره. که در واقع میشه
بعد هیچ وقت ازدواج نکرده.
نه خیر، از 74 سالگی هم که فوت کرده
مطمئنی نه.
یک بار گویا ازدواج کرده دوران جوانی، خب موفقم نبوده. من تا یادم نرفته اون کار اسمر که کار کردی هستش، همون اشاره کردم که آقای آزادی هم شروع میکنه به رقصیدن.
آها این با اون اسمره.
بله بله. خب این که گفتی ژانر مختلفی رو تجربه کرده،
بعد اصل کاری اسمر مال کیه؟ یعنی اصلا آهنگ فولکه
بله. محلی
بعد باشه. چه سالی بوده اون که اسمر که میگی؟
این 55 باید باشه. 55
مثلا من یه سال. بله. بوده. آره
عجب.
آره دیگه شما هم همین.
بله.
شما من و علی آخه تقریبا با فاصله یک روز به دنیا آمدیم، یک سال و جفتمون مردادی هست.
امان از مرداد.
اسمر یارم گیانم بیمان گتابانه اسمر یارم گیانم بیمان گتابانه اسمر
اینم کارش گرفته بود؟
بله این از کار شاخص خانم رامشه. بله
آخه خیلی خونده اینا کروش همهای هم خونده
و این میتونم نه ایشون یارو میایه رو خونده.
خب راجب این چی میخواستی بگی؟
من نه اون
داشت میگفتی که با هم دیگه این کار کرد.
آره بعد
خب بعد خانم بعد انقلاب میشه. خب طبیعتا.
بله من یه نکته دیگه هم میخواستم بگم که
بگو.
کارهایی که بقیه اجرا کردن خانم رامش هم خب در واقع اجرا داشتن، مثل دوتا ترانه معروف همزاد که خانم گوگوش اجرا کردن.
کاور کرده داریم.
نه نه اصلا همزمان هستن. بله ولی خب من
شنیدم آهنگ طلاق رو میخواست که خانم گوگوش خونده، میخواستم بدن ایشون. این بله. گفته من نمیخونم، من تلویزیون کار نمیکنم و اینا. بعد اون خونده و اونجوری شده. ولی من یادمه ما هم که تو ایران کار تئاتر میکردیم، به ما کار تلویزیونی پیشنهاد میدادن، ما گفتیم ما نمیکنیم، چیپ و تلویزیون نمیکنیم، شما بریم بکنین.
تلویزیون همیشه بله. ولی خب در واقع ایشون کارهایی که مثلا نمازم که آقای فریدون فروغی اجرا کردن، یک در واقع برداشت زنانش رو ایشون اجرا کرده و رامشیزه کرده کارو.
چیکار کرده؟
رامشیزه. آره
ببین این نمازش هم، نماز فریدون فروغی هم خب بالاخره خیلی آیکانیک و
اصلا بله اون شاخص.
آره اون که اصلا شاخص. ولی حالا ورژن خانم رامش یه ذره بشنویم که ملت. به به چه ملودی آقای منفردزاده را.
بله آقای منفردزاده.
تن تو زهر تابستون و به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره.
زهر تو تلخی زندون و به یادم میاره. من نمازم تو رو هر روز دیدنت، از لبت تو ستارم شنیدنت.
بابا چقدر زیباست، چقدر زیباست. بیا یه ذره اون آهنگ آقای فروغی رو بذاریم مثلا نیازو که ملت چیز کنن، یه
مقایسه داشته باشن،
مقایسه اجمالی بکنن.
آنیمو و آنیموس
چقدر تمیزتر این پروداکشنش بوده.
چشمای تو بارونو به یادم میاره. وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تلخی زندونو به یادم میاره. من نیازم تو رو هر
عجب بی نظیر اینا
واقعا. یه تدایی شد برام یادیم.
آره.
دوستم از اردشیر افشینراد بود، عاشق این آهنگ بود.
داستان اردشیر رو یه شب
بده. آره. آره. اصلا همکلاسی همون الهام شکیب.
آره. همه خود کردن
ماه گل مهر.
بله.
عجب.
حالا راجب اون پدیده هم باید صحبت کنیم. اردشیر افشینراد و اینا یه اتفاقاتی افتاده اون زمان ها.
درست.
حالا یه روز باید راجب اون قضیه صحبت
کنیم.
خب حالا میرسیم به رامش. از ایران میاد بیرون.
درسته.
یعنی انقلاب میشه و همون اوایل مثلا فکر میکنه، فکر کنم 1981 یه کارایی کرده میدونم که خارج از ایران بوده. میدونیم کی از ایران اومده بیرون؟
همون سالهای اول بوده و یک در واقع ایستگاه لندن، یعنی خیلی از هنرمندا ابتدا لندن رو انتخاب کرده بودن، حالا یا نزدیک بوده یا دم دست بوده یا حس موقتی داشتن احتمالاً تا قبل از اینکه بعد بیان به سمت آمریکا. و ایشون هم که اون موقع لندن ساکن بودن، باز بنا به گفته آقای منصور تهرانی وقتی که پیشنهاد ترانه بهشون میشه، میشون میگه که منصور، من اصلا با توجه به شرایط اکنون و مسائل ایران اصلا نمیتونم بخونم، یعنی صدام بالا نمیاد که بتونم بخونم.
بعد از ایران میاد بیرون، میدونیم که ایراست میاد اله لس آنجلس.
بله.
که
نه.
چون اون زمان خیلی بله. آدم ها مثلا میدونم که الوفر خیلی با سختی اومد از ایران بیرون و رامش میدونیم چی باید اومد.
چیزی در واقع روایت نشده طبیعتاً، فکر نکنم مثل خانم لیلا فروهر حالا قاچاقی و با مشقت اومده باشن. ولی
یک آهنگی داره که سیاسی شد قبل انقلاب، فکر کنم که تو بارونی تو آفتابی، یه دونه یه فیلمی بود که توی این فیلم آقای منفردزاده این آهنگ ساخت. ببخشید فیلم نبود، یه برنامه یک آهنگ بود به نام تو بارونی تو آفتابی که آقای منفردزاده ساخت، یه بارم پخش شد تو برنامه صبح جمعه رادیو.
بله.
و این ازش برداشته سیاسی شده.
درست.
به نظر اگه بتونم آهنگ رو پیدا کنم جالب میشه. ببینم اینه بلدی نه ببینیم این چیه. پس
اوکی
بارو باله.
تو بارونی تو بارونی، ببار که باغم بکنی، تو
تو آفتابی، تو آفتابی، به تو که داغم بکنی، تو میتونی با یک نگاه دل ها رو بیتاب بکنی.
چرا سیاسیه؟
هزار ستاره رو از خجالت آب بکنی،
انگیزه میده،
کبیر خوش که تشنه رو سیرا به سیرا بکنی. تو بارونی، تو بارونی، به بار که باغم بکنی، تو آفتابی، تو آفتابی، به تاب که داغم بکنی.
باله
نداره خواب نداره. تو بارونی، تو بارونی،
ببر که بارونی. خب شاهنگ جالب شد، آهنگم کش کرد. برای اینکه من این چند روز خیلی رامش گوش دادم و یه ذره این برنامه جدید ما که اینجوری شده و اینا، من یه دفعه کلید میکنم رو آدمایی که میخوام راجع به صحبت کنیم یا مثلا میان تو برنامه. بعدم من خیلی آدم تنوع طلبی هستم، نمیتونم مثلا یه نفر رو درست روز گوش بدم. دو سه روز بندم رامش این، ولی گوش نداده بودم، دارم گوش میدم که به یه ایده برسیم که راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. بعد از ایران که میاد بیرون دیگه اون کنسرت با داروش نمیشه و دیگه هیچ وقت کنسرت نمیذاره.
نه هرگز.
چجوری میشه یک آدمی که تجربه اون نفس گرم تماشاچی رو داشته و این همه مردم دوستش داشتن و و اینها،
بله،
اصلا بر دلش برای صحنه تنگ، برای اینکه یه اعتیادی همون صحنه و اون آدرنالین داستان داره دیگه.
خب این خودش یه شخصیت ویژه‌ای میخواد دیگه.
آره.
فائق بشه به همین و فکر بکنه که اصلا با نخوندنشه که داره حس رضایت رو میده یا داره پیام میده یا هر چیزی.
ببین یه فیلم هم بازی کرده.
نه حضور بوده، از حضور که مثلا به اون نقش خواننده رو بازی میکرده مثلا. آه. بله.
توی کدوم فیلم میبینه؟
دقیقاً یاد فکر کنم کارگردانش منشور نوذری بود.
منشور نوذری معروف.
بله فکر
آقای ملون.
آقای
ملون.
آقای ملون. بله.
ملون. آره ملون. چی کاراکتری بود آقای ملون؟ اسمش میشه خیالاتی. 1352 رامش آقای نوذری، منشور نوذری.
بله بله. که تو خیالات در واقع فکر کنم کاراکتر اصلی آقای همایون هم فکر کنم بازی کرده. درسته
نمیدونم ولی الان میدونم، اینجا دیدم که آیس. بعد خدمت شما عرضم که بعد میاد لندن، اونجا گفتی که مثلا سال 58-59 ها اونجا ترانه تهران رو اونجا میگه.
بله خیلی هم آهنگ در واقع نوستالژی و توش خیلی حالت دلتنگی ویژه‌ای داره. قبلش آوازی اجرا میکنه بعد
دیگه اسمش هم تهرونه دیگه.
آره آره.
خب میدونی بریم به ترانه تهران. میدونی کی ساخته تهرانو؟
نه
الان نگاه میکنم میگم بهت، شما گوش بدین اینو.
بله.
اوه اوه اوه
واقعا
از کجا شروع کرد؟ از اینجا میخواد بره تهران.
این روزا هر جا هوا هوای بارش میشه، نوبت درد دل و قصه رامش میشه. هموطن تو میدونی نه شاعرم من نه ادیبم، اهل آوازم و تو دیار غربت یه غریبم.
خودش گفته هم شعرشو و هم آهنگی ترانه رو خودش
بخونم واسهتون ترانم رو که 3 سال سیل برده پی و سقف خونم رو.
الان 43 سال شد.
عجیبه ها.
3 سال
بچه های شهر من عالمی داشتیم هممون، یادتونه شبای بی غمی داشتیم هممون. تهرون دلم تنگه برای شادیاتون.
هنوز همینا
دلم تنگه به خاطر صفاتون، شهر خوب خاطراتم، من فدای خاک پاتم، تهران عزیز تنها ای برای
اخملی که میگن اینه. الان فهمیدم، الان گرفتم ردیشه. خب اینم تهرون، اگه دوست داریم بریم گوش بدین یه ذرهش اینجا گوشیم. ما دیگه الان باید کم کم این قسمت برنامه رو یه جورایی ببندیم. علی در مورد چی صحبت میخوای بکنی دیگه؟ حرف نزدی در مورد خانم رامش.
من فکر کنم حالا خیلی فشرده و گذرا هر اون چه که لازم بود، یعنی به هر حال یکه.
آها این مهمه نشانه. که بذار من اینو از رو بخونم. به نظر مهمه که ایشون وقتی که از خوانندگی کنارگیری کرده و حالا میگه من دیگه نمیخونم و اینها، من نقل قول میکنم از ایشون که میگه که نخواندن من ابتدا اعتراض بود به صدای قدغن زنان در ایران، صدای قدغن خوانندگان زن در سرزمینم که حتی اجازه خواندن و فریاد درون خود را به گوش ها رساندن هم نداشتم. بعد کم کم این اعتراض عادت شد و با من سالها ماند. حالا به نخواندن عادت دارم، ولی اگر روزی دوباره به ایران بازگشتیم از ته دل برای همه مردمم میخوانم. هیچ وقت باز نگشت دیگه.
نقطه سرخط.
آها یه چیز دیگه پیدا کردم اینجا، ببخشید. این میگه که از روی یادداشت و تکالیفی که انجام دادم برای این برنامه، اومده خانم رامش اون سال در مجله جوانان لس آنجلس سال 2015 در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال ازدواج کرده ای، گفته بود که پس از انقلاب در هنگام سفرش به بریتانیا در لندن با یک غیر ایرانی ازدواج کرده است. خواهرش گفته که ازدواج خانم رامش با یک مرد انگلیسی مختوم به طلاق و بدون بچه بوده است و روایت ها بر اینه که خانم رامش از 2016، یعنی بعد از اینکه اون طلاق میگیره و میاد آمریکا و مادرشون فوت میکنه، بعد از اون دیگه گوشه گیر میشن.
بله افسردگیشون در واقع، یعنی حالا افسردگی، ولی خب بیشتر این دامن میزنه به اینکه تو پیله خودشون باشن و
بله
غمگین.
خدمت شما عرضم که من فکر میکنم که رسید بعد از اینکه در دیگه میره به خاموشی، دیگه زیاد اطلاعاتی هم ازش نیست، خودش هم دیگه راغب نیست.
بله.
و اینکه در سال 1399 8 آذر، یعنی دیروز امروز چند سال پیش، به دلیل ایست قلبی ایشون فوت میکنن و همینجا در لس آنجلس هست مزارشون. بله. علی جان برای خوشن ختام برنامه.
بله حالا یک کمی تخیل داشته باشیم. حالا تصور کنین که در یک دنیای دیگه، حالا بعد از اینجا، بعد از مدت‌ها، دو مرتبه فریدون فرخزاد و رامش همدیگه رو می‌بینن، چاق سلامتی می‌کنن و گفتگو و مرور خاطرات. و
هم با فریدون فرخزاد هم زیاد کار کرده
اصلا. بله
آره.
دو صدایی با هم اجرا داشتن.
آره.
و ترانه افسوس رو
بله
مرور می‌کنن و انگار که دارن اون روزهای تهران و اون دوران رو با همدیگه مرور میکنن و به خصوص یه قسمتش که میگه افسوس افسوس که اون روزها تموم شد، پاییز اومد، هرچی که بود خزون شد، افسوس افسوس.
علی خیلی ممنونم اومدی دوباره، حال دادی واقعا. فکرم دیگه این دفعه اومدی دیگه نهید
ارادت.
ببین اگه باز دنبال سوژه بگردیم بیم حرف بزنیم با هم از این سوژه هایه چه بسا.
بله.
آره. تشکر میکنم.
مخلصیم، دمت گرم.
این کوچولوات هم ببوس. قربونت برم.
شبنم آموز، شبنم گل عشق همون چشاموز، حرفای تو رنگ گل حنا بود، نگاه تو ساده بود بیریا بود.
بیار پایین دیگه، بیا اینجا، بیا این ور بازار، بیا این ور بازار شهرام، بیا این ور بازار. مرسی، مرسی از آقای فریدون فرخزاد، مرسی خانم رامش، مرسی از آقای علی کاظمیان، مرسی از آقای شهرام، مرسی خانم نگار زودتر اومد، مرسی همه کسایی که تلاش کردن با این برنامه تماس بگیرن نتونستن. متاسفانه ما یکی دو سه نفر بیشتر نمیتونیم هر هفته بیاریم تو این برنامه، برای اینکه من خودم باید زیاد زر بزنم. یک ولی یک برنامه ویژه خواهیم داشت یک روزی اگه زنده باشم. شهرام گوش میدی؟
گوشم با
تو. یک برنامه ما فقط از اول تا آخر ملت زنگ بزن، عشق و حال، موزیک، پارتی بگیر به من نزدیک.
الان داری میگی من آروم شم.
خب کیو داریم پشت خط؟
آقای مهدی عزیز از
آقای مهدی عزیز از ایران. به به مهدی، مهدی جون
سلام.
مخلصم مهدی جان، چطوری عزیزم؟ کجایی؟ حالت خوبه؟ از کجایی ایران تماس؟ کجا؟
من غرب ایرانم.
آه غرب ایران. حالا دوستانی که نمیخوان که بگن کجا هستن و اینا، ما به شدت با این قضیه موافقیم، یعنی میتونین که نگین. مثلا میتونین بگیم ما غرب ایرانیم، شرق ایران، جنوب، مرکز، شمال، داد همین دیگه. آره بعد مهدی جان حالت چطوره؟ حالت چطور امشب؟ حالت چطور بود امشب؟ حالت چطور بود؟
والا حالم خوش نبود، ولی
چرا حالت خوش نبود مهدی جان؟
اقدر که
گرفتاری زیاده. ای بابا، خانواده داری؟
بله.
بچه اینا داری ها؟
آره بچه هم کوچیکه.
پس اونم بچه کوچیکه. چند سالشه بچهت؟
دیگه یه ساله.
ببین خب اونم سخته دیگه،
سخته. آره.
ببین پس زندگی گفت خسته ای ها، یه ذره صدات خسته است. حتی نیمه شب هم هست و آخر شب کار میکردی امروز؟
والا آره من کارگر ساختمانی هستیم، بعد این که تا 6-7 غروب پار میکنیم دیگه یکم انرژی میاد پایین.
نه نه عزیزم، من چرا از من مذاخای میکنی؟ تو زحمت داری میکشی برای زندگیت. منم پدرم تکنسیان را ساختمان بود و سرپرست کارگاه میشد و منو با خودش میبرد سر ساختمان. بعد من یعنی کلا با شرایط کاری که شما دارید خیلی منو به زور میبرد. ساعت من سر ساختمان من نمیخواستم برم، ولی من با شرایط کاری شما خیلی آشنا هستم، میدونم که چه جوریه و اینا. الان حرف حسابت چیه؟
حرف حسابم اینه که بزرگترین اشتباه زندگی بوده که مثلا من درس خوندم، من فوق لیسانس معماری داخلی هستم و کاش مثلا 14-15 سالگی میرفتم توی شغلی مثلا هر کاری بغیر اینکه درس بخونم. بعد این که پیچی ندارم، ولی یه زن و بچه‌ای دارم که تمام زندگی من فقط
فوق لیسانس. از کجا گرفتی؟
من دانشگاه کردستان گرفتم.
فوق لیسانس گرفتی، الان کارگر ساختمانی؟
بازار تا پارتی. آره.
این چه مملکتی برای ما درست کردن؟ من اصلا نمیفهمم واقعا. ببین تو رشته کاری خودت ولی هنوز داری نه نه بابا درس که باید خون، ولی من میخوام بگم توی محیط کاری خودت داری میگردی هنوز دنبال کار و اینا دیگه؟ آره
والله نه نه اصلا،
اینقدر دیگه شرایط زندگی سخت شده و اینا. ببین من اینجا آهنگ درخواستی برای ملت نمیذارم، متی نمیذارم خب، و براشون، ولی تو چی هر آهنگی تو بگی من برات میذارم.
من فقط بشم، من تنها موزیسیانی که گوش دادم تو زندگیم شاهین بود، اگر میشه شاهین برام فقط.
کدوم شاهین؟ شاهین نجفی؟ شاهین نجفی باشه چشم. من آهنگ مورد علاقه خودم ازش رو برات میذارم، اوکیه؟
آره.
مهتی جان مراقب خود باش، بچه تا طرف من ببوس و به امید روزای بهتر ها؟ قربونت برم عزیزم، مراقب خود باش.
انشالله
انقدر قلبم قبره که راز تو توش ده نفس، حبس و ترس منده تس بس، تو تنهایت بذار و دوشنه صدای تو لالای میشه تو گوشنه، تو تنهایت بذار و دوشنه صدای تو لالای میشه تو گوشنه، تو شاید شب و تب و تاب منه، تو شب نارفقی تو محتاب من، تو شاید شب و تب و تاب منه، تو شب نارفقی تو محتاب من، قد قد قد
قد قد
قد قد قد قد
قد قد قد Il y a de l'eau remplie de chaleur repartir
fort. On
gratte faire nos premiers sons nocturnes. Je n'ai plus que les yeux pour s'y rendre de sueur en disant soleil.
همه شما که تا حالا توی این برنامه تا اینجا گوش دادید، من به همه شما تبریک میگم که تا اینجا این برنامه رو گوش دادید. اگر که به اینجا رسیدید که یه تیک، یعنی از وسطش قطع نکردید بریم مثلا فلان اینا، من ممنونم که شما شنونده این برنامه زنده بودید. پارادوکس پنجشنبه ها همین ساعتی که الان دارید میشنوید، یعنی از 10:30 شب تا نیم شب تهران پخش میشه. همیشه میتونید به ما زنگ بزنید، همیشه میتونید شماره بدید باهاتون تماس بگیره شهرام تو شبکه های اجتماعی دیگه. این که ببین واقعا تهش اگه بخوای حساب کنی، من میفهمم که شاید مثلا با حساب کتاب بشه نظمی به زندگی داد و پولی در آورد و اینا، ولی یه روحی یه جایی باید زندگی داشته باشه، یه جایی این زندگی اگه دلت نلرزه، این زندگی به لعنت خدا هم شهرام نمیارزه، نمیارزه شهرام
نمیارزه،
به لعنت خدا نمیارزه.
10 ثانیه داریم و خداحافظی میکنیم. رخت خوابتون رو جمع نکنین، حتما فردا جمعه است.
قیمه
یادتون نره، فردا ظهر قیمه.
تا هفته دیگه که همینجا ببینیمتون.